sana ruh hafikr menina hamesha sukhana kichra bhavna jore dele kishana kichra bhavna jore dele kishana
bismillahir rahmanir rahim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إتاته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين عزاداری نسبت به مصائب وارده بر مظلومیت امام صادق علیه السلام انجام میگیرد، اما اونچه برای ما این مجالس و این محافل و این مراسم اثر بخش است معرفت شناسی کامل نسبت به خط و راهی است که ائمه معصومین علیهم السلام در سیره خودشان به ما نشان دادن و ارائه دادن. معمولا در مقام تحلیل شخصیت امام صادق علیه السلام عمدتا روی دو نکته تکیه می شود: مقام علمی امام صادق علیه السلام، شاگردان امام صادق علیه السلام، قدرت تربیت و پرورش اون حضرت و آثار باقی مانده تأمین کننده مبانی فقهی و فکری شیعه از طریق امام صادق علیه السلام. اینها نقاطی است که در تحلیل شخصیت و سیره امام صادق مورد بحث قرار میگیرد. اما عظمت سیاسی امام صادق علیه السلام و اون سیره و حرکت سیاسی اون حضرت مورد توجه واقع نمی شود. اون چه در تحولات امروز زندگانی اجتماعی خودمون چه نسبت به اون چه در داخل جامعه ما می گذرد و چه نسبت به اجرای وظیفه و تکلیف استکبار ستیزی که ما داریم، نیاز فوق العاده به تحلیل شخصیت سیاسی و حرکت سیاسی امام صادق علیه السلام داریم. مسئله سیره امام صادق، روش و برخورد اون حضرت با حوادث سیاسی یک مسئله است، مسئله تحولاتی که در زمان امام صادق علیه السلام روی داد و حضرت با این تحولات مقابل بودن مسئله دیگری است. جریان بنی عباس از بنی امیه بسیار پیچیده تر است. بخشی از زندگانی و دوران امامت امام صادق علیه السلام در زمان بنی امیه طی شد و چند سال آخر عمر امام صادق علیه السلام در زمان بنی عباس، اما پیچیدگی های سیاسی در این چند ساله اخیر عمر حضرت در زمان بنی عباس وجود داشت، در اون مدت عمر اون حضرت در دوران بنی امیه اون پیچیدگی ها وجود نداشت. بنی امیه یه هویت مشخص و معلومی بودن به عنوان یک جریانی که اسلام ستیزی اونها از زمان ابو سفیان شروع شده بود، جریانی که مولود ابو سفیان است، جنگ هایی که ابو سفیان با پیغمبر کرد، عداوت ها و دشمنی های فوق العاده سنگینی که ابو سفیان در مقابل رسول الله نشان داد، و بعد همون جریان ابو سفیان در اسلام به عنوان بنی امیه مطرح شد. لذا شما در زیارت مقدسه عاشورا این جمله رو میخوانید: اللهم الان بنی امیه قاطبه. در هیچ مورد این لعن وارد نشده که امام باقر علیه السلام میفرمایند شما بگید اللهم الان بنی امیه قاطبه، چون بنی امیه همشون ملعون بودن و جریان بنی امیه تداوم جریان ابو سفیان در اسلام ستیزی و پیغمبر ستیزی ادامه داشت، مردم هم متوجه بودند. اما جریان بنی عباس از نظر جنایت و ستم و ظلم همون جریان بنی امیه بود، به اضافه این که اینها فرزندان عباس عموی پیغمبر بودند، قوم خیش رسول الله بودند، با اهل بیت نسبت و خیشاوندی داشتند و به قدرت رسیدن اونها هم معلول انتقام گیری از بنی امیه در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام بود. ولی جنایتی کردند بنی عباس که به قول این شاعر میگه: فیالیت جور بنی مروان دام لنا، و یا لیت عدل بنی عباس فی الناری. ای کاش جور بنی مروان ادامه داشته باشد و عدالت بنی عباس در آتش بسوزد. اونقدر جنایت بنی عباس در سرکوبی اهل بیت از جنایتگری های بنی امیه چیزی کم نداشت، به علاوه که بر این مسئله نفاق هم به طور شدید اضافه شده بود. منصور دوانیقی ملعون یه عنصر ناپاکی است که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در اون حدیثی که به ابن عباس نسبت به سلاطین بنی عباس پیشگویی فرموده ان، در اون حدیث میفرمایند و ثانیهم افتکهم، دومی از خلفای بنی عباس خونریزترین اونها هست. این تعبیری است که امیرالمومنین علیه السلام از منصور دوانیقی دارند. این منصور دوانیقی که در جنایت به عنوان خونریزترین حکام بنی عباس لقب گرفته است، این منصور دوانیقی به قدرت رسیدن خودش و برادرش صفاح و جریان بنی عباس در سایه انتقام از مظلومیت اهل بیت پیغمبر و فرزندان امیرالمؤمنین و صدیقه ادهر بود. قیامی که بنی عباس در مقابل بنی امیه انجام دادن و بنی امیه رو شکست دادن و بنی عباس به قدرت و حکومت رسیدن، این قیام تحت عنوان انتقام از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام این قیام را انجام دادن. یعنی امام صادق با چنین جانوری روبرو بودن. امام صادقی 4000 دانشمند داشتن، امام صادقی که اون همه بزرگان شاگردشون بودن، و امام صادقی که با قدرت نشر علم می کردن و ترویج معارف، در دل چنین قدرت و در مقابل چنین جانوری امام صادق جوری مقاومت می کردن و مبارزه می کردن که می تونستن معارف خودشونو توسعه بدن، چنین موجود درنده نابکاری اینطور جنایتگر نتونه جلو امام صادق رو بگیرد. این قدرت امام صادق و این مقاومت امام صادق علیه السلام بود. یه روز خود منصور گفت از شجی معترضون فی الحلق، تعبیر از امام صادق این بود، گفت امام صادق یه استخوانیه که در گلوی من گیر کرده، نمیتونم بیرون بندازم، نمیتونم فرو بدم. یعنی مقاومت امام صادق علیه السلام تا کجاست؟ یعنی اونی که مهم است در کنار جنایتگری ها، آدم کشی ها و این موقعیت صفاکی که منصور دوانیقی داشت، او قدرت مقاومت امام صادق علیه السلام و اصرار بر مقاومت امام صادق علیه السلام در نشر معارف و تعالیم بود. برادران و خواهران، اینجور فکر نکنیم آقا امام صادق علیه السلام یه مسئله گو بوده. امام صادق علیه السلام فقط یه معلم بوده درس میداده. امام صادق علیه السلام یه واعظی بوده تو مسجد منبر میرفته. نه، امام صادق یه حماسه آفرین بودن، یه مبارز بودن. اگر بحث مبارزه و مقاومت نبود، اونم در مقابل چنین جانور صفاک خونخاری، اون همه پهنه عظیم و وسیع و گسترده معارف و علوم رو در بین مردم نشر دادن، اونم با دست یه عده افرادی که اینها با همه قدرت ایستاده بودن و با منصور مبارزه می کردن. یه روز منصور دوانیقی گفته بود هشام ابن حکم رو بگیرن. هشام ابن حکم یا شاگرد امام صادق تعقیب شد، از این شهر به اون شهر پیداش نمی کردن. منصور دوانیقی می گفت این هشام رو بگیرید. زبان هشام ابن حکم از هزار تا شمشیر برای من برنده تر و کشنده تر است. چون هشام ابن حکم به هر شهری می رفت امامت امام صادق علیه السلام رو تبیین می کرد، جریان قصف خلافت بنی عباس رو تبیین می کرد، با بنی عباس مبارزه می کرد درباره خلافت به حق و امامت به حق امام صادق علیه السلام ترویج می کرد. امام صادق علیه السلام می فرمود یا هشام تلوی قدماک، با قدمات محکم وایستا، تکان نخور، مسیر مبارزت رو ادامه بده. ببین خط امام صادق خط مقاومت بود. برادران، این نبود که فقط امام صادق یه مسئله بگه بعد منصور دوانیقی بیاد امام صادق رو بکشه. نه، امام صادق مبارزه می‌کردن، مبارزه با مقاومت، یعنی مقاومت در این که این جریان، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام هیچ کس پیدا نشد که حکومت بنی عباس رو یه حکومت به حق بداند و بنی عباس فقط با زور شمشیر بر مردم مسلط می‌شدن. کسی نمیگم اینا برحقن، به خاطر مقاومت های امام صادق علیه السلام بود. لله اولی که بنی عباس روی کار آمدن که مردم اینا رو کمک کردن، اینا بر بنی امیه پیروز شدن. و بعد این وضعی که بنی عباس پیدا کردن که به عنوان قاسم، به عنوان ستمگر، به عنوان یه موجود ناپاکتر از بنی امیه در برابر بینش مردم قرار گرفتن، به خاطر مقاومت های امام صادق علیه السلام بود. برادران، اگر مقاومت ما امروز هزینه دارد و اگر هزینه مقاومت اینه که بچه های رو خاکستر رو خاک کنن، اگر هزینه مقاومت امروز است که بزرگان ما و این همه عزیزان ما اینا به خاک و خون بتپن، اگر بنا شده هزینه مقاومت ما اینه که مردم ما مرد و مردانه در مقابل استکبار جهانی و اسرائیل ناپاک وایستن، مبارزه کنن، به همه چی تن بدن، خط امام صادق علیه السلامه. یعنی ما در حقیقت تو خط امام صادق داریم مقاومت میکنیم و تو خط امام صادق داریم با دشمنان اسلام میجنگیم. ما به عنوان شیعه جعفری تنهایی نیست که آقا فقهمون فقه جعفریه و تنهایی نیست که مسئله کلام ما کلام جعفریه. این نیست که عقاید فکری ما جهان بینی ما جهان بینی امام صادقه. نه خیر، ما امروز حرکتمون انقلابمون مقاومتمون همه اینا خط امام صادق علیه السلام است. ما امروز جعفری مذهب هستیم، جعفری تنها در فقه نیستیم، جعفری تنها در احکام و حلال و حرام نیستیم، ما جعفری هستیم تو سیاستمون، جعفری هستیم تو مقاومتمون و جعفری هستیم تو مبارزمون با استکبار جهانی. ما جعفری هستیم، نه اینکه فقط ما جعفری هستیم در فقهمون فقه جعفریه، ما در مبارزات هم اینه. این که میگید آقا امام صادق علیه السلام به شیعانشون گفتن کون و احلاس بیوتکم، پلاس خونهاتون باشید، قیام نکنید، حرکت نکنید، با دستگاه حکومت مبارزه نکنید، پس بنابراین فرمودن بشینید تو خونه تا زمانی که مهدی ما ظهور کند، او زمان حرکت کنید، که یه افراد نادان بی توجه این گونه مسائل رو گرفتن به عنوان یه سلسله اخبار و احادیث، میگن هر گونه قیامی و هر گونه حرکتی و هر گونه تشکیل حکومتی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام درست نیست، چون دستور امام صادق علیه السلام این بوده. اصلا دستور امام صادق نبود، یعنی امام صادق به مسبشیان دستور میدن آقا این صداهایی که بلند میشه دنبال اینا را نیفتید، این جریان های سیاسی که به عنوان انقلاب و به عنوان قیام میخوان حرکت کنن، شما ابزار اینا نشید، شما ملعبه اینا نشید. نمونش منصور دوانیقیه که او یه روز قیام کرد برای به قدرت رسیدن، حدیث امیرالمومنین رو میخوند و از مردم پول میگرفت زندگی میکرد، بعدم کشنده و قتال سرسخت بچه های امیرالمومنین شد. امام صادق میگفت نه، شما ملعبه یه جریان های سیاسی نشید، بر صدایی بلند شد دنبال اون صدا راه نیفتید، بر کسی که ادعا کرد شما پشت سرش راه نیفتید اقدام بکنید، کون و احلاس بیوتکم به اینا میگفتن، نه اینکه شما اسلام را اگر در معرض خطر دیدید تکون نخورید، دشمن به سر اسلام هر چی در آورد شما اصلا جا نجنبید. کجا امام صادق هم چرپایی زدن؟ تمام این احادیثی که در این مورد وارد شده که امام صادق دستور دادن، خب اونا آقا می آمدن با یه سلسله حرکت‌هایی، همین جریان عبدالله محض و محمد نفس زکیه رو که به این صورت در آمد به خاطر یک توطئه منافقانه ابو سلمه خلال بود. بنی عباس که به قدرت رسیدن دو تا عامل داشتن در قدرت رسیدنشون، یه عامل نظامی داشتن و او ابو مسلم خراسانی ملعون ناپاک بود، یه عامل سیاسی داشتن که تدبیرشون انجام میداد ابو سلمه خلال بود. این ابو مسلم ولو خراسانی بود، این افتخار خراسان نیست، این ننگ خراسانه، یه عار خراسانه، این دشمن اهل بیت بوده و متاسفانه افراد نمیفهمن بعضی چیزا به نام ابو مسلم خیال میکنن این افتخاره، این ننگ، یه عاره. اینا دو عامل داشتن، یه عامل نظامی ابو مسلم خراسانی بود که هزاران جنایت انجام داد در همین خراسان برای که بنی عباس به قدرت برسن، به یکی هم ابو سلمه خلال بود. ابو سلمه خلال از نظر سیاسی و از نظر تدبیر مغز متفکر بنی عباس بود. منصور دوانقی هر دو اینا رو کشت، چون فکر اینا آفت تشکیل حکومتش هستن. ابو سلمه خلال وقتی که فهمید منصور دوانیقی با او بد شده و او رو ممکنه بکشد، به این فکر افتاد یک قیامی علیه منصور دوانیقی، یک جریانی به وجود بیاورد، این جریان در صدد مبارزه با منصور دوانیقی بیفته، ابو سلمه خلال بره این جریان هدایت کنه، منصور دوانیقی رو کودتا کنه، از قدرت بیاندازه. برای منظور سه تا نامه نوشت، یه نامه برای امام صادق علیه السلام، یه نامه برای عبدالله محض و یه نامه برای اشرف پسر زین العابدین علیه السلام. به نامه رسان دستور داد نامه اول رو بر خدمت امام صادق، اگر امام صادق قبول کردند و این نامه رو جواب دادند، او دو نامه دیگر رو پاره کن به اونا نده. اگر امام صادق جواب ندادن، نامه دوم رو ببر به عبدالله محض بده، و اگر عبدالله محض نامه رو جواب داد، نامه اشرف، محمد اشرف پسر زین العابدین، او رو از بین ببر و پاره کن. اگر عبدالله محض جواب نداد، اون وقت نامه محمد اشرف رو بده. در این نامه به امام صادق نوشته بود منصور دوانقی حق شما رو گرفته، ما روز اول بنی عباس رو کمک کردیم به عنوان احقاق حق شما، اینا جنایت کردن، شما رو کنار زدن، قدرت خودشون تصرف کردن، ما الان حاضریم با همه قدرت بیایم شما رو کمک کنیم، شما قیام کنید، حق غصب شده خودتون رو بگیرید. برای امام صادق نوشته بود، برای عبدالله محض نوشته بود که پسر تو محمد نفس زکیه علائمی دارد که پیغمبر درباره مهدی موعود گفته است، و مهدی موعود پسر تو محمد نفس زکیه است. اگر پسر تو وادار کنی قیام کند با منصور به جنگت، ما تو رو کمک خواهیم کرد و پسر تو کمک میکنیم بر منصور مسلط بشه و حکومت مهدی رو تشکیل بده. و نامه سوم برای محمد اشرف نوشته بود که شما فرزندان امام حسینید، حق شما رو بنی عباس گرفتن، عین بنی امیه، همونطوری که با بنی امیه شما می جنگیدید و پدر شما جنگید، شما بیاید با بنی عباس بجنگید. این سر نامه بیشه نوش. نامه ابو سلمه خلال رو سر شبی بود آوردن خدمت امام صادق علیه السلام، نامه رو گذاشت جلو امام صادق علیه السلام. این نامه رسان جلو امام صادق علیه السلام، یه شمعی روشن بود. حضرت نامه رو گرفتن، روی شمع، شعله شمع نامه رو سوزندن، فرمودن برو به ابو سلمه خلال بگو جواب نامه تو اینه. چون ابو سلمه خلال خودش میخواد به قدرت برسه، میخواد امام صادق رو بهانه کنه، و برو به ابو سلمه خلال بگو بچه های امیر المؤمنین گناه دارن، خون اینها رو حلال نکن، خون اینها رو نریز، خون اینها رو ملعبه یا قدرت رسیدن خودت نکن، اینا نمیتونن الان قیام کنن مقابل منصور، همشون کشته میشن و این کار رو نکن. و بعد نامه رو برد به عبدالله محض نشون داد. عبدالله محض نامه رو گرفت، نامه رو قبول کرد. فردا صبح اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا ابو سلمه خلال برای من نامه نوشته، حالا خبر نداشت که این نامه رو دیشب آوردن امام صادق، نامه رو حاجی زدن، و نامه نوشته که پسر من محمد نفس زکیه مهدی موعود است و به عنوان مهدی موعود پسرم قیام کند و تشکیل حکومت بده، ابو سلمه خلارم با همه امکاناتش حاضر ما رو کمک کنه. امام صادق به عبدالله محض فرمودن عبدالله پسر تو مهدی موعود نیست، علائم مهدی موعود رو هم نداره، این توطئه است، این فتنه است، ابو سلمه خلال میخواد به قدرت برسه، میخواد از شر منصور دوانقی نجات پیدا کند، شما رو بهانه کرده میندازه جلو، خون شما رو منصور دوانقی میریزد، ابو سلمه خلال هم به قدرت نمیرسد و شما به پسرت کشته خواهید شد. من دارم میبینم که پسر تو مقابل تو گردن خواهند زد و خودتو به زندان میندازن و تمام کسان شما به مصیبت میفتن، این کارو نکن. و عبدالله محض گوش به حرف امام صادق نداد. خب ببین عزیز من، ای که امام صادق گفتن کونو احلاس بیوتکم، کلاس های خونتون باشید، یعنی با این حرفا را نیفتید، دنبال حرفا نرید، هر کسی قیام کرد دنبالشو نگیرید، نه ای که اگر اسلام رو در معرض خطر دیدن تکون نخورید. از روزی که امام صادق علیه السلام این حرف زدن تا الان یه رقمی حدود 1250 سال میگذره، یعنی در 1250 سال تا امروز امام زمان ظهور نکردن، چند سال دیگه هم حضرت میخوان ظهور کنن که ما نمیدونیم، یعنی تا اون روز هر بلایی به سر اسلام آمد شما تکون نخورید، هر مصیبتی بر سر اسلام آوردن شما اصلا برون نیارید، شما برید دنبال کار و کاسبی و نون و خوراکتون تا امام زمان تشریف بیارن. اعوذ بالله امام صادق هم دستوری میدن. بنده در یک درس خارج فقهی که دارم حدود 90 جلسه یه حدیث رو تحلیل کردم، بحث فقهی کردم حدیث، و بعد این مباحث ما چاپ شده به صورت کتاب در آمده که قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت به عربی هم ترجمه شده. ولذا برادران اونهایی که اهل مطالعه بگیرن کتاب بخونن، این روایات معانی دیگه ای داره، موارد دیگری داره، بعضی از روایات درسته واقعا، از نظر سند هم درسته، از نظر سند باطل نیست، ولی معنای روایات چیز دیگه است اصلا، بعضیش هم از نظر سند اشکال داره. امام صادق رزمنده بوده، امام صادق مقاوم و مبارز بوده، این در خط مقاومت مبارزه میکرد امام صادق. منصور آدم کشه با این جنایت میگه اشجی معترضون فلحلق، تعبیر از امام صادق اینه. امام صادق استخوانیست در گلو گیر کرده، چجور امام صادق مقاومت میکرده که یک جنایتگاری مثل منصور دوانیقی در مورد امام صادق جور حرف بیزنه؟ اینا یه واقعیت هست که ما باید بدانیم. برادران، ما شهادت امام صادق علیه السلام برای فهم و معرفت شناسی خط سیاسی امام صادق علیه السلام، او خط و راهیست از امام صادق جلو پای ما گذاشتن برای زندگانی امروزمون، برای تحولات اجتماعی امروزمون، برای وظیفه شناسی و تکلیف شناسی ما در امروز ما بفهمیم با چیکار کنیم. این هدف از تشکیل محافل و مجالس و یاد امام صادق هست. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجة وسهل مخرجة وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وعبانه واجعلنا من الضابين عنه والمستشهدين بين يدي. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، چشمان رمد دیده ما رو به جمال مولای و بقیت الله روشن و منور بفرما. پروردگارا این اشک و آه و عشق ما را منظور نظر مولای من امام زمان علیه السلام قرار بده. ارواح مطهره شهدا، مقام معظم رهبری و روح مطهر امام بزرگوار ما را از این سوگواری و عزاداری ما در از امام صادق علیه السلام بهره مند بفرما. دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان. مرزای اسلام، مرزای منظور، شفای عاجل عنایت بفرما. حوائج مشروعه این جمع رو به برکت عنایت امام صادق از دست با کفایت علی ابن موسی رضا علیه السلام برآورده بفرما. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان شنونده، برنامه بربال سخن رو شنید.